난 역살이 나네 이 박사
이러니가 이러니가 아싸싸미니 어쉐너 아슬세에 안도네마 아스나스베 번제 어리여 이러니가 이러니가 아싸싸미니 어쉐너 아슬세에 안도네마 아스나스베 번제 어리여 이러니가 이러니가 아싸싸미니 어쉐너 아슬세에 안도네마 아스나스베 번제
Han borbacce del castegone biscio chiam Am so de omo o iene Am desmacce sciogio cam O ine dore o varam Dar canne tasmine zamin Yek to parastam to abad Ironiam o shefari O ine dore o varam Dar canne tasmine zamin یک تا پرستم تا ابد ایرانی هم و شکری
ایرانیم ایرانیم از سرزمینی آشنا از خطه مردان من از نسل پاک آریا ایرانیم ایرانیم از سرزمینی آشنا از خطه مردان من از نسل پاک آریا
با اقتدار شرقیم هم پای دنیا میروم تا گله های افتخار تا آج پردا میروم با کود بار سادگی رد میشوم از سایه ها بل میزنم آمرز نور تا حس کنم امید را با کود بار سادگی رد میشوم از سایه ها بل میزنم آمرز نور تا حس کنم امید را
طلای دارش خورشید پوش شب شکن از توست این آزادگی آینده باشی خاک من ایران طلای دارش خورشید پوش شب شکن از توست این آزادگی پاینده باشی خاک من
ایرانیم ایرانیم از سرزمینی آشنا از خطه مردان من از نسل پاک آریان ایرانیم ایرانیم از سرزمینی آشنا از خطه مردان من از نسل پاک آریان
مصرف کننده مدیریت انتظارات مشتریان بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی رادیو اقتصاد مصرف کننده مدیریت انتظارات مشتریان بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی رادیو اقتصاد
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه، در
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی،
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از زمان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. من خدمت اساتید محترم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست، بفرمون تا بحث رو آغاز کنیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم در خدمتون هستیم.
از شما ممنونیم. جناب استاد دکتر یدالله دادگر، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، که من خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
بنده هم همینجور خدمت جناب عالی، همکاران استاد رضایی و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
ممنون جناب استاد دادگر و جناب استاد رضایی. در تعریف اقتصاد اسلامی در برنامه قبل تقریبا اتفاق شد بر این موضوع که تعاریف مختلفی وجود داره برای اقتصاد و هنوز به تعریف اقتصاد اسلامی نرسیدیم، و اون تخصیص بهینه منابع کمیاب برای نیازهای متفاوتی که هست. برگشتیم به این که یک مروری کنیم. ما چندان اون بحث تاریخی شاید در مغرب زمین به کارمون نیاد، ولی مرورش میتونه یه مقدار روشن کنه که امروز هم آیا در مغرب زمین نیاز به یک تحولی دیده میشه یا نه، و محور بعدی میشه که اسلام تو این وسط، مباحث اسلامی میتونه بعضی از نیازها رو برطرف کنه یا نه. جناب دکتر دادگر در خدمتتون هستیم، یه مقدار تکمیل بفرمایید اون سیر تاریخی بحث اقتصاد رو در مغرب زمین و بعد از اون وارد کشور خودمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اونجا عرض کردیم که حالا اگر سابقه اولی علم اقتصاد که ارسطو رو بنیانگذار اولش میدانیم بگذاریم و اون حلقه های قرون وسطا هم توضیح من عرض کردم، در قرون جدید که در عصر رنسانس آغاز شد، یواش یواش زمینه تدوین مکتب، ایجاد مکتب و بعدم در قرن 18 هم علم اقتصاد مطرح شد. عرض کردم که اونجا که علم اقتصاد مطرح شد به عنوان اقتصاد سیاسی بود و ضمن آن که علمی بود، پاسخگو بود در همون دنیای به هر حال اروپا، با وجودی که شکلگیری اصلیش بود کارایی خودش را داشت، ولی از مسائل دیگری مثل اون پایه‌های فلسفی، زمینه‌های جامعه شناختی و مسائل اخلاقی و حتی دینی جدا نبود. و گروه‌های مختلف دیگری هم که بعد از آدام اسمیت و کلاسیک‌ها آمدن، باز هم به نحوی تکامل در تکامل این قدم برداشتن که من جمله سوسیالیستا بود و گروه های فرعی هم زیاد هست. اینجا ما عمده ها رو ذکر میکنیم. گروه های از مکتب تاریخی آلمان بودن که اونا نقش قابل توجهی داشتن، هر کدوم انتقاداتی یا چالش هایی میکردن، بحث متکامل میشد. در آستانه تقریبا دهه 1930 یه تحول اساسی تری درش صورت گرفت و این بود که علم اقتصاد همون جنبه و حداقل از منظر گروهی جنبه علم فنی پیدا کرد، یا علم تحلیلی ریاضی و یا یه علم تجربی و یا یه علم فیزیکی، و این خیلی سیطره پیدا کرد و تا حدودی یک گسستی نسبت به اون سابقه قبلی که با عناصر دیگری مرتبط بود ایجاد کرد. در این حال از همون موقع این گونه نبود که نسبت به این تغییر و تحول مقاومتی صورت نگیره، باز رویکردهای مختلف، اندیشه‌های مختلف، مکاتب مختلف و حتی ایدئولوژی‌های مختلف در مقابل این حرکت کارهایی کردن، اما سیطره اون بحث مکانیکی تداوم پیدا کرد. منتها نکته‌ای که همونجا هم شاید اشاره کردیم، اینجا هم باید تأکید بکنیم، این هست که خود همین شکل مکانیکیش هم کارایی خاص خودش رو داره، منتها در همه عرصه‌ها سازگار نیست. نه تنها بعد حالا در بحث‌های اقتصاد مثل ایران یا اقتصاد اسلام و مسائل مشابهش یه مشکلاتی خواهد داشت، در خود دنیای پیشرفته هم جامعیتی نخواهد داشت و خیلی از کارهایی که الان عرض میکنیم در اصلاح این قضیه یا در به اصطلاح انتقاد به آن صورت گرفته، در خود دنیای غرب داره صورت میگیره و این نشان میده که خود اونجا هم این گونه نیست که این پارادایم مسلط رو به طور کامل بپذیرن. ضمن این که حمله به هر حال غیر علمی معتقد نیستیم به این پارادایم حاکم بشه، ولی چالش های جدی داره که در همه عرصه ها پوشش داده نمیشه. بعد از اون خود این به عنوان یه حرکت تقریبا مداوم به جلو میرفت و گروه هایی که منتقد بودن یا دنبال اصلاح بودن یا حداقل در مواردی بعضی از ابعاد رو معتقد بودن باید اساسا تغییر بکنه، گروه های دیگری هم به هر حال شکلگیری تئوری های در این رابطه پیش رفتن که به طور شاید نمونه های اولیه‌ای که بگیم، یه گروه نهادگرایان هستن و بعد هم در تقریبا دو دهه بعد از اون که اینا شکل گرفتن گروه های دیگری آمدن و خصوص مکتب اجتماعی در آلمان یا مکتب اقتصاد اجتماعی در آلمان و بعدش هم در دنیای جدید هم که دیگه رویکردهای اخلاق و اقتصاد، دین و اقتصاد هم اینا اضافه شدن. در هر صورت این گروه منتقد الان یه مجموعه‌ای هستن، اینها هم دنبال یک علم اقتصاد هستن و اون گروه اصلی که سیطره داره اون هم دنبال همون علم اقتصاد هست. نکته‌ای که میشه تا حدودی تأکید کرد که بعضی از این دشواری ها رو بپوشانه این هست که به هر حال یک علم اقتصاد عام رو ما اعتقاد داریم وجود داره و کمک میکنه، ولی باید این رو حداقل چه در عرصه های پژوهشی مان و چه در عرصه های سیاست گذاری در نظر داشته باشیم که یه رویکرد اصلی داریم و یه رویکرد مجموعه رویکردهای اصلاح طلب، اصلاحگرد یا تا حدودی رویکردهای متفاوت از اون رویکرد اصلی هستند. اما در این حال مشترکات زیادی هم دارن در بخش فنی این قضیه، هم خود این گروه به اصطلاح جریان اصلی که به اعتقاد ما تند هست، افراطی هست، و هم جریانات منتقد و اصلاحگر یه سری مشترکات دارن که اینها رو به اعتقاد ما باید واقعا توجه کرد که به گونه ای نشه که تصور بشه که یک برخورد بنیان برافکن میخوایم با این رشته بکنیم، به خاطر اینکه اصلا تو وادی علم، وادی نقد و وادی تکامله، وادی اصلاحه، وادی جنگ واقعا تو وادی علم نیست. به همین صورت ما به عنوان یه رشته مسالمت آمیز معتقدیم این علم اقتصاد عام در کنار این رویکرد حاکم هست و مواردی هم مشترکاتی که دارن هر دو استفاده میکنن و دیگران هم استفاده میکنن. به عنوان نمونه مثلا همین که یک حسابگری از نزد این علم اقتصاد در میاد، هر دو مورد تاکید هست، یعنی هم در اون رویکرد به اعتقاد ما افراطی و هم در رویکرد عام همین مسئله مهمه، بسیار هم برای ما جدیه، به ویژه در کشور ما، در کشورهای در حال توسعه و در کشورهایی که میخوایم مسائل دینی رو هم به نحوی پیوند بدیم با این موضوعات، واقعا برای ما جدیه که ما این علم حسابگری، این یکی از ویژگی‌هاییست که اقتصاد نسبت به رشته‌های دیگه داره و اصلا باعث شده علم اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی سرسبد بقیه علوم اجتماعی قرار بگیره هست. یا مثلا اینکه هشدار میده این علم اقتصاد، اینا هم از مشترکات هست، هشدار میده که منابع رو هدر ندید. این هم واقعا در عرصه علم و هم در عرصه عمل بسیار کارسازه. هیچ علمی غیر از اقتصاد ما چنین نمیگه. یا مثلا فرض کنید که منابع رو هم هدر ندین و هم تخصیص و توزیعش رو بهینه کنید، یا هر اقدامی که میکنید مواظب آثار و خزینه هاش باشید. این هشدارها ثمرش بسیار مهمه. یعنی الان بعدن شاید در بحث دیگری بفرمایین بحث بکنیم که الان باعث شده که اصلا علم اقتصاد وارد عرصه‌های دیگری بشه، یعنی داره یک دستگاه عام میشه. چطور ریاضیات الان در بسیاری از علوم کاربرد داره، این نکات کلیدی و این عناصر ساختاری اقتصاد داره به عنوان یک علمی، به عنوان یک دستگاه تجزیه و تحلیلی برای علوم دیگه داره به کار میره. یا مسئله این که معمولا هشدار میده که امور رو بر اساس اولویت ها برگزینید، انتخاب هاتون بر اساس اولویت ها باشه. توجه داشته باشین اگر همین بخش رو مدیران ما توجه داشته باشن، مدیران اقتصادی ما، مدیران سیاسی ما، مدیران ارشد ما به همین هشدارها گوش بدن که حتی سخنرانی مدیران ارشد ما با توجه به این نکات میتونه تعدیل بشه. آثار اقتصادی داره در اقتصاد، سخنرانی مدیران سیاسی میتونه آثار اقتصادی داشته باشه و اگر عمیق و سازگار و جامع صحبت بکنن میتونه آثار مثبت داشته باشه، و اگر خدای نخواسته بی توجهی بکنن یا کم توجهی بکنن میتونن آثار منفی داشته باشه. میتونه در واقع این میخوام اهمیت کلیدی بحث رو عرض بکنم، میتونه راحت یک سخنران مقام ارشد باعث بشه بورس ما به هم بریزه و آثار و به هر حال پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. و در دنیای پیشرفته هم یکی از دقتهایی که میکنن این است که اگر مدیران ارشد در اقتصاد صاحب نظر نیستن، از مشاوران اساسی و قوی استفاده میکنن و حرف مشاوران اقتصادی رو به دقت گوش میدن. این مال این هست که این رشته قابلیت‌های جدی داره. به همین خاطر با اون مواردی که عرض کردیم و در تکمیل همه اینها بحثی به نام عقلانیت که البته وادی خیلی مفصلی است، این هم باز نکات کلیدی و مشترکی داره. اینها مشترکاتی هستن که این دو رشته دارن، چه اون پارادایم اصلی و چه اون گروهایی که منتقد و یا اصلاحگر نسبت به اون پارادایم اصلی هستن. اینها در مواردی ولی اختلاف نظر جدی هست بین این دوتا، به شکل من اعتقاد دارم به شکل مسالمت آمیز پیش برن، هر کدوم کارکرد خودشان رو داشته باشن، ضمن آن که از مزایای هر دو بتوانن استفاده کنن، از مسائلی هم که چالش دارن با هم به شکل علمی پیش برن. بنده عقیده دارم حتی در بخش اسلامی، بخش ارزشی، اونها هم میتوانن کمک بکنن برای اصلاح این موضوع. منتها باید اون نگاه علمی باشه. یه نکته من فقط بگم که این در واقع به عنوان یه مورد و یا مثالی باشه که اگر بی‌توجهی بکنیم به نتایج منفی میرسیم. همین تعریفی که مشهور علم اقتصاد هست که منابع رو کمیاب میگیرن، خب یک بحث کاملا فنی است، اصلا بحث ارزشی نیست و در واقع من تأکید کردم بحث بالفعل، بحث بالقوه نیست. یعنی خداوند همه چی رو فراهم آورده و بعد این بشر به هر حال ضعیف ناتوانه و با تمام تلاشش و با توجه به اون بی‌توجهی‌های در امر توزیع نتوانسته بهترین منابع رو تخصیص بده و این علم کمک میکنه برای این کار. یکی از اساتید به هر حال در یه جایی از اساتید متدین از صاحب نظران اقتصاد اسلامی هم بودن، در دانشکده گفته بودن این تعریف علم اقتصاد با دین سازش نداره. خود این خیلی نکته منفی و آثار منفی روی هم دانشجو داره و هم از نظر منطقی هم قابل دفاع نیست. این بحث کمیابی که در این علم اقتصاد هست یک بحث فنی نیست، بحث ارزشی نیست و واقعا می توانیم ما از همین استفاده کنیم و غنی کنیم و ما هم با توجه به ارزش هایی که در ارزش‌های بسیار عمیق و اساسی و فراگیری که در دین داریم می‌توانیم از این استفاده کنیم، هم نقطه نظر دین رو خوب بیان کنیم و هم اگر کمکی از ما بر بیاد بتوانیم به این پارادایم حاکم انجام بدیم، نسبت به این پارادایم حاکم از اون شکنندگی این پارادایم حاکم کاهش در واقع کم کنیم. یعنی من انتقاد دارم این امکان وجود داره که ما هم و ارزش‌ها و دیدگاه‌هایی که ارزش محور هستن بتوانن تعدیل در اون پارادایم حاکم داشته باشن. در حال حاضر این دو دارن پیش میرن، منتها روی کرده حاکم قدرت و قوتش خیلی بیشتره و دارن وارد عرصه‌های مختلفی از عرصه‌های هنر، عرصه‌های زنان، جوانان، ورزش تا جنگ و مسائل سیاسی و تا مسائل ارزشی و اخلاقی و هنجاری دارن میشن. الان ما در دنیای جدید اقتصاد ورزش داریم، اقتصاد زنان داریم، اقتصاد دموکراسی داریم، اقتصاد انتخابات داریم، اقتصاد حقوق داریم و بعد هم اقتصاد دین داریم، اقتصاد فمینیستی داریم، اقتصاد اخلاق داریم. گروهی این رو به نحوی به عنوان سیطره علم اقتصاد مطرح میکنن و نگاه نقد دارن، گروهی به عنوان یه امر ضروری نگاه میکنن و معتقدن که طبیعی است که این رشته، این علم با این قابلیت ها به عنوان یک دستگاه تجزیه و تحلیلی در خدمت خیلی از مسائل دیگه قرار بگیره. فقط این رو من تاکید میکنم، نکاتی در علم اقتصاد هست که در هیچ علم اجتماعی نیست. این رو ساختار این کاره، نمیخوایم بگیم حالا چون تخصص ماها هست یا اقتصاد به هر حال طبق دیدی که ما بهش نگاه میکنیم، دقیقاً یک وضعیت واقعی است که این علم در همه عرصه ها داره نفوذ پیدا میکنه. شاید به عنوان یک نمونه ضرورت این قضیه عرض بکنم، در بیشتر کشورهای پیشرفته حدود 6 واحد از این رو در دانشگاهشون همه رشته ها تدریس میکنن. یعنی کسی که فیزیک میخونه 3 واحدی و بعضی از رشته ها تا 6 واحد کلیاتی از اقتصاد یادشون میدن، برای اینکه این رشته رشته مهمی هست. در همین قسمت من حالا جمع بندی کردم و اگر مسائل دیگه بود من تکمیل میکنم این نکات رو.
خیلی ممنون از توضیحات جامع جناب دکتر دادگر. شما جناب صدرزایی در مورد تاریخچه‌اش در مغرب زمین و فکر میکنم این مقدار اشاره به آغاز علم اقتصاد در ایران هم داشته باشیم و برسیم به وضعیت موجود، کمی بحث رو روشن‌تر کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده بردیم از بیانات آقای دکتر دادگر. من دو سه تا امر جزئی رو ذکر میکنم، شاید تکمله باشه. این نکته که آقای دکتر مطرح کردن که در واقع روش اقتصاد به عنوان یه روش حاکم در خیلی از علوم به تدریج داره جا میفته و علوم زیادی دارن از این روش استفاده میکنن، این یه امر بسیار مهم و اساسی است و در واقع روش اقتصادی به جهت اینکه به پایه‌های منطقی، پایه‌های ریاضی، پایه‌های آماری و یه پایه‌های واقعی ارتباط داره، علوم دیگه دارن از استفاده میکنن. شاید اقتصاد به راحتی بتونیم بگیم اولین علم انسانی است که از روش‌های فوق‌العاده کمی ریاضی و آماری که در فیزیک قبلا مطرح بوده داره استفاده کرده. خب سالها از این مرحله گذشته و اقتصاددان‌های خیلی بزرگ و همطور که عرض کردم ریاضیدان‌ها و آماردان‌های خیلی بزرگی اینجا زحمت کشیدن، واقعا کسانی که در حد نوابغ عالم بودن کمک کردن. علوم دیگه به تدریج بعد از اقتصاد دارن از این روش‌ها استفاده می‌کنن و همطور که ایشون فرمود در واقع این روش داره به خیلی از علوم سرایت می‌کنه که اصلا انتظار این نیست. حتی یه پدیده‌ای مثل دین رو و دینداری افراد رو داره با این روش استفاده میکند که دینداری افراد و دین یه تقاضایی داره، یه عرضهی داره، نوع این تعاملی که بین دینداران و بیان کنندگان دین در واقع مطرح هست، یه کشیشی که داره دین خودش عرضه میکنه، دین رو داره عرضه میکنه و کسانی که پذیرش دارن نسبت به این دین داره با این منطق بهش توجه میکنه. این نشون میده که حاکمیت شدید این روش داره پیدا میکند. حالا مثبت یا منفی، در این حال یه روش تحلیل برخی از امور واقعی است که در خارج وجود داره که حالا میشه در مورد اقتصاد دین به جداگونه بهش توجه کرد. یه نکته این که نگاه کنید، همینطور که آقای دکتر فرمودن روش‌های مختلف اقتصاد داره مطرح میشه، روش‌های اثباتی و چه کسانی که در علوم دیگه مرتبط با اقتصاد دارن صاحب نظر هستن و اقتصاد رو مدار وسیع‌تر می‌بینن. بله. دنیای مغرب زمین جرمش نرم افزارش که از سالها در واقع شروع شده همچنان داره به این دیدهای مختلف و انتقادهایی که نسبت به همدیگه میگه به اونها رسمیت میبخشه و همه اونها رو محترم میدونه. حتی در این حد هست که اگر سالها جایزه نوبل فقط به کسانی داده میشد که در اون زمینه کار میکردن، در زمینه اقتصاد اثباتی و فنی کار میکردن، سالهای متعددی هم هست که جایزه نوبل داره به کسانی داده میشه که در این زمینه اقتصاد سیاسی، در زمینه اقتصاد اخلاقی دارن تلاش میکنن. یعنی همه این تلاش ها مورد احترام هست و اگر جامعه ما در واقع بخوایم به این بحث جنبش نرم افزاری که فرمودن عمل کنیم، باید به این مجموعه دیدها احترام بذاریم، چون نمیدونیم آخرالامر کدام نظریه حاکم میشه و کدام نظریه را بیشترین استفاده را جامعه میتونه ازش ببره. بنابراین خود جایزه نوبل اقتصاد که مهمترین جایزه در واقع جهانی است داره به کسانی داده میشه که همزمان گاهی وقتا به کسانی داده میشه که کاملا ضد هم دارن صحبت میکنن و هر دو اینا مورد تایید قرار میگیره. یه نکته دیگه که در اقتصاد باید در نظر بگیریم، اقتصاد از اون جمله علومی است که با کنار علوم مثل ریاضی یا فیزیک داره جایزه نوبل بهش اقتصاد داده شده. یعنی از حدود 30 و چند سال پیش، حدود 40 سال، از اواخر دهه 60 تا کنون، دهه 60 میلادی تا کنون، جایزه نوبل هر ساله به یه نفر یا دو نفر یا بیشتر تعلق گرفته. این نشان از این است که این علم یک ویژگی خاص داره و میتونه نظریه‌های جدیدی دائما داره درش متولد میشه، اثر زیادی در مجموعه علوم داره پیدا میکنه که جایزه نوبل جهانی به این علم داره اختصاص پیدا میکنه. کشور ما از این حیث، من این رو آخر هم عرض میکنم که با اون شاید او جنبه ارتباط پیدا کنه، کشور ما از این حیث که حداقل در تو تقسیم بندی ها به عنوان کشور در حال توسعه ازش نام برده میشه، به شدت به علم اقتصاد احتیاج داریم. اقتصاد فراگیر، نه فقط اقتصاد محدود به اون نظریه اثباتی. به خاطر همین که در واقع ما یه بخشی از علم اقتصاد بحث های توسعه رو مطرح میکنه. مخالفین اقتصاد توسعه، اقتصاد توسعه رو علم نمیدونن و میگن این علم نیست، یه سری توصیفات و یه سری مطالب کلی گفته میشه. ولی در مقابل هم کسانی زیادی هستن که توسعه رو، اقتصاد توسعه رو به عنوان یک مجموعه علمی، یک مجموعه روشمند در نظر میگیرن. خب کشور ما با توجه به این قضیه، علاوه بر اینکه محتاج است به اون بحث‌های اثباتی که لازم داریم، مسلم به دیگر شاخه‌های اقتصاد محتاج هستیم، مثل اقتصاد توسعه. از اونجایی که اقتصاد ما حتما متأثر میشه از فرهنگ داخلی کشور ما، نیازمندیم که ارتباط این اقتصاد رو با فرهنگ ملی و به خصوص با فرهنگ دینی که دین یک فرهنگ ملی ما شده حتما باید در نظر بگیریم و اقتصاد اسلامی از همین مجرا به تدریج خودش رو در جامعه ما باید نشون بده و اثر خودش رو بگذاره. حالا با توجه به وقت، اگر نمیدونم وارد بحث در واقع شمی از بحث ورود اقتصاد به مجموعه کشور بشیم.
بله، این موضوع خوبیه. با نکاتی که شما و جناب دکتر دادگر اشاره کردید، من تصورم اینه که تو این چند سالی که ما تو بحث جنبش نرم افزاری بودیم، این نکته که شما اشاره کردید نکته خیلی حساسی و مهمیه که گویی جنبش نرم افزاری اگه بخواد اتفاق بیفته، کل حوزه های معرفتی ما باید همدیگه رو بشناسه. من ابتدای برنامه اشاره کرده بودم که کسایی که تو حوزه اقتصاد دارن فعالیت میکنن گویی پلیس این مباحث که باید با هم آشنا بشن، ولی گویی دین پژوهی امروز با اقتصاد پژوهی ارتباط تنگاتنگ، روانشناسی با اقتصاد پژوهی با همدیگه، مدیریت پژوهی، همه حوزه ها باید جامع همدیگه رو ببینن و با هم ارتباط داشته باشن، چون نوع ارتباطاشون هم متفاوته. یه بار بحث اینه که دین با اقتصاد مرتبط است یا نه، ولی با مثالی که شما زدید امروز دین پژوهی با روش های اقتصادی گویی میشه پیگیری بشه، روانشناسی شاید بشه از این طریق تغذیه کنه خودشو و ممکنه که اقتصاد هم از روانشناسی بتونه مدد بگیره، کاری مقدار داره مشکل تر میشه.
همطور که شما میفرمایید، حقیقتا این است که این علوم همه به هم ارتباط دارن. اقتصاد از اونجایی که محورش انسان هست، رفتارهای انسان هست، چه انسان طبیعی بله. که در واقع انسانی رو در نظر میگیریم که از هیچ ایدئولوژی گویا متأثر نیست، انسان طبیعی محض در نظر بگیریم، یا انسانی که توی فرهنگ ملی خاص یا فرهنگ دینی پرورش یافته و